شفاخانه. کاری از گروه کتاب رادیو فرهنگ.
نامش دوا و ذکرش شفاست. با نام او آغاز میکنیم. سلام، آرزوی سلامت است برای آنها که دوستشان داری. سلام دوستان، روزگار شما خوش. گرمای این روزهای تقویم ارزانی قلب شما. این یک برنامه 30 دقیقه‌ای رادیویی با موضوع طب سنتیه که با آرزوی تندرستی تک تک شما تقدیم میشه. موج اف ام، ردیف 106. از اونجا که انسان در تمام دوران زندگی خود در معرض هجوم انواع بیماری و آسیب دیدگی قرار داشته و به صورت طبیعی برای کاهش این عوارض و درمان بیماری‌های گوناگون تلاش می‌کرده، برای دستیابی به این مهم ابزاری جز گیاهان در اختیار نداشته. حاصل این تلاش‌ها، آزمون و خطاهای انجام شده را می‌توان طب سنتی نامید و به همین دلیل می‌توان ادعا کرد که قدمت طب سنتی برابر با قدمت حضور انسان روی کره خاکی است. استفاده از روش‌هایی مانند گرم کردن، سرد کردن، ماساژ دادن یا چیزهای اینچنینی سرمنشأ پیدایش طب سنتی بوده. آثار تاریخی بازمانده از اولین تمدن‌های روی زمین مانند روم، آشور، مصر، یونان و ایران باستان گواه محکمی بر قدمت بسیار زیاد علم طب سنتی و استفاده از خواص درمانی گیاهان برای درمان انواع بیماری هاست. قوم و نژادی با توجه به ویژگی‌های آب و هوایی و جغرافیای محل اقامت خود و با استفاده از پوشش گیاهی و گونه‌های موجود در آن مکان، روش‌ها و تجربیاتی در زمینه طب سنتی کسب می‌کرده و این روش‌ها و اطلاعات منحصر به فرد در گذر زمان و به وسیله مسافران و تاجرانی که از یک مکان به مکان دیگر سفر می کردند به مردمان و ساکنان دیگر مناطق زمین منتقل می شد. یکی از تجربه‌های مشترک خیلی از ما عطر گیاهان دارویی و جوشانده‌ها و دمنوش‌هایی که مادر بزرگ‌هامون برای درمان‌های مختلف از اونها استفاده می‌کردن، مثل عطر نعنا توی آبجوش نبات‌هایی که به دلایل مختلف برامون درست می‌کردن، یا دمنوش گل گاوزبان که وقتی چند قطره لیموی تازه توش می‌ریختی یهو رنگش تغییر می‌کرد و ما کلی تعجب می‌کردیم. حالا توی این بخش می‌خوایم با خاصیت‌های یکی از همین گیاهان آشنا بشیم. Thank you.
همه ما میدونیم که زیتون در کنار طعم خاص و منحصر به فردش خواص شگفت‌انگیزی هم داره. از اون دسته میوه‌هایی که شما نمیتونید هیچ برنامه رژیمی رو پیدا کنید که در اون توصیه به مصرفش نشده باشه. در قرآن کریم هم 6 مرتبه نام زیتون ذکر شده و حتی خداوند به این میوه معجزه‌گر قسم یاد کرده. در عطاری امروز به سراغش رفتیم و سعی میکنیم به خواص این گیاه بپردازیم. زیتون بومی فلسطینه و شناختش هم به قرن 17 قبل از میلاد برمیگرده. بر اساس یه سند موجود، فرمانروای مصر از 3200 تا 3300 سال قبل روغن زیتون رو درمان هر دردی میدونست. کشت درخت زیتون هم به 5500 سال قبل در یک جزیره یونان در شرق مدیترانه برمیگرده که اونجا حتی از برگ اون برای تمیز کردن زخم استفاده میشد. شاخه زیتون هم میدونیم نماد صلح و در بازی‌های المپیک باستان قهرمانان پوششی از برگ‌های زیتون به تن می‌کردند. حدود 200 سال قبل هم کاربردهای دارویی بیشتری ازش شناسایی شد، از جمله حتی مالاریا. زیتون رنگ‌هاش متفاوت، سبز، زرد، قرمز، بنفش و سیاه که مهمترین نوعشون همون سبز و سیاه هست. این دوتا زیتون کاملا با هم متفاوت هستند و برخلاف برخی تصورات زیتون سیاه از رسیدگی کامل زیتون سبز به دست نمیاد. زیتون سیاه به خاطر ظاهرش قیمت بالاتری داره و در مقایسه با زیتون سبز هم البته حاوی مواد مغذی و روغن بیشتریه و مهمترین جایی که اون رو پرورش میدن اسپانیا و ایتالیا است. هر دو زیتون سیاه و سبز مقدار قابل توجهی سدیم دارند. سدیم فشار خون رو بالا میبره و وجود سدیم زیاد در خون موجب افزایش بیماری های قلبی میشه. 5 تا زیتون سیاه معادل 8% میزان مصرف مجاز روزانه است. در صورتی که همین مقدار زیتون سبز حدود 14-24% از سدیم مجاز مصرفی روزانه رو تأمین میکنه. به عبارت دیگه اگه فرض کنیم سدیم فقط از طریق زیتون در طول روز تأمین بشه که نشدنیه، چون مواد دیگه غذایی هم تأمین میکنن، نباید بیش از 20 تا سبز یا 45 تا سیاه مصرف بشه. در حالی که زیتون عموماً به عنوان یک غذای با چربی بالا شناخته شده، چون حدود 80-85% کالری های زیتون از چربی میاد، اما همیشه به خاطر نوع چربیش تحسین شده. زیتون از نظر کیفیت چربی خیلی عجیبه، برای اینکه تقریباً 3/4 یک اسید چرب غیر اشباع تک زنجیره است که این محتویات موجب کاهش خطر بیماری های قلبی عروقی میشه. علاوه بر این به خاطر مواد مغذی گیاهی موجود در زیتون، این میوه در بیشتر قسمت های سیستمی بدن هم گسترش پیدا میکنه. به خاطر همین برای سیستم قلبی عروقی، سیستم عصبی، سیستم اسکلتی ماهیچه‌ای، سیستم التهابی و دستگاه گوارشی مفیده. این مواد مغذی گیاهی به عنوان آنتی اکسیدان عمل میکنن، ضمن اینکه ثابت شده خواص ضد التهابی هم دارن، یعنی عصاره های زیتون کامل به عنوان آنتی هیستامین در یک سطح سلولی عمل میکنن. و همه اینها خواص ضد سرطانی رو هم اضافه کنید، به خصوص تحقیقات در سرطان های معده و سینه مورد رو اثبات کرده. نوع نارس زیتون سبز تیره است و مزاجش سرد و خشکه و بهترین روغن زیتون هم روغنی که از این نوع نارس گرفته باشن که موافق و تقویت کننده معده است. اما زیتون رسیده مزاجش تقریبا گرم و تره، البته در حد خفیف و معتدل. گفته شده که زیتون‌های سیاه مزاج روبه گرم و خشک دارن، البته باز هم در حد اعتدال و نه شدید، یعنی خیلی قوی نیستن که مزاج افراد رو تغییر بدن یا برای برخی مزاج‌ها بد باشن. از دلایلی که مصرف زیتون برای تقریبا همه افراد با هر مزاجی توصیه عام شده، اعتدال مزاجه. البته بهترین نوع زیتون همون نوع سبز و رسیده است. در طب سنتی تاکید شده که زیتون همراه با غذا خورده بشه، نه قبل یا بعد از اون، چون وقتی همراه غذا مصرف بشه مقوی معده و اشتها آوره، ولی قبل از غذا سنگینه، هضمش هم سخته. به خاطر همین باید با غذا مخلوط بشه تا اثراتش رو بهتر نشون بده. ضمن اینکه به عنوان میان وعده یا تنقلات هم مصرف نشه. اگه زیتون رو به تنهایی بخورید چون دیر هضمه تولید سودا میکنه، به خصوص در اوایل پاییز که احتیاط بیشتری میطلبه. ضمناً زیتون به صورت پرورده استفاده بشه بهتره. حداقل پرورده شدنم اینه که در آب نمک بخوابونید که لطیف بشه. زیتون کامل و غیر پرورده بافت سفت و محکمی داره، هضمش سخته، عوارض هم داره. گاهی اوقات این عمل پروروندن در سرکه انجام میشه که خب اینم خوبه، اما خاصیت قابض بودنش رو تشدید میکنه، به شدت بندآورنده شکم و دفع میشه چون حرکت معده رو کم میکنه. به همین خاطر پروراندن در سرکه بیشتر برای افرادی که مبتلا به اسهال مزمنن یا روده تحریک پذیر توسط پزشک تجویز میشه. همونطوری که اشاره شد، زیتون بیشتر دواست تا غذا، تقریبا مشابه بخش‌های سفید داخلی بین دونه‌های انار عمل می‌کنه، یعنی دباغی کننده معده و روده است. به عبارت دیگه بقایای ذرات غذایی لعاب‌ها، مواردی که در لابلای پرس‌ها و چین و چروک‌های مخاطی معده و روده هست رو می‌کنه و با خودش می‌بره. بنابراین مثل سنباده مخاط و فضای داخل معده و روده رو پاکسازی و تصفیه می‌کنه که همین امر منجر به تقویت پرس‌ها میشه و سطح جذبی رو آزاد می‌کنه، که اینطوری آزاد سازی ترشحات گوارشی هضم غذا آسان تر میشه. افزایش توان و قدرت بدن و عضلات، استحکام استخوان‌ها، موها، دندون‌ها و پوست از خواص دیگه زیتونن. برگ زیتون در داروهای چشمی کاربرد داره که شیوه و نوع مصرفش باید با تجویز پزشک باشه. روغن زیتون به همراه آب گرم در درمان یبوست کاربرد داره. یه قاشق مرباخوری تا غذاخوری رو در یک فنجون آب جوش ولرم شده بریزید و ناشتا میل کنید. هر 8 ساعت هم میشه این رو تکرار کرد، به خصوص یبوست‌هایی که ممکنه در مسافرت آدم رو اذیت کنه. میتونید با عسل ترکیب کنید که یه مقدار شیرین هم بشه. مالیدن روغن زیتون روی محل سوختگی مانع تاول زدن میشه، ضمن اینکه نرم کننده و جمع کننده هم هست. اگه زیتون رو با آردجو ترکیب کنید و به صورت زماد روی شکم ببندید، به صورت موضعی اثر میکنه و در بهبود اسهال‌های مزمن هم کمک میکنه. در ابتدای بحث به زیتون سیاه اشاره کردیم. نکته مهم اینه که تشخیص زیتون سیاه تقلبی از اصل توسط افراد عادی تقریبا غیر ممکنه. برخی افراد با ترکیبات مضری زیتون‌های سبز رو شبیه به سیاه می‌کنن و به اسم زیتون سیاه می‌فروشن که نه تنها ارزش تغذیه‌ای زیادی نداره، بلکه عوارض به شدت مخربی هم داره. به خاطر همین به شدت توصیه میشه که از خرید زیتون‌های فاقد مجوز خودداری بشه. ضمن این که از خرید زیتون پرورده فله‌ای هم به خاطر شرایط نامساعد نگهداری اجتناب کنیم. صحبت درباره خواص روغن زیتون، برگ این درخت و شیوه های استفاده بسیار زیاده که به امید خدا بعداً بهشون خواهیم پرداخت.
این بخش رو ما این بادپا به شما تقدیم کردم. از مزایای طب سنتی میتوان به عدم بروز عوارض جانبی، البته در صورت مصرف زیر نظر کارشناسان، و مقرون به صرف تر بودن هزینه ها در مقایسه با داروهای شیمیایی اشاره کرد. طب سنتی مجموعه ای از روش ها و دستورالعمل هایی است که در راستای درمان و کاهش علائم انواع بیماری ها به کار می رود. در گذر زمان و با پیشرفت متخصصان و کارشناسان طب سنتی، این روش های تجربی به صورت علمی، دانشگاهی و آکادمی تقسیم بندی شد. در این تقسیم بندی، طب سنتی به شاخه های مختلفی تبدیل و تقسیم شد. این شاخه ها و زیر شاخه های مختلف عبارتند از گیاه درمانی، ماساژ درمانی، حجامت، بادکش درمانی، زالو درمانی، فست یا رگ زدن، آب درمانی یا آب زن ها و طب سوزنی. گیاه درمانی یک یکی از قدیمی‌ترین، مشهورترین و پرکاربردترین شاخه‌های رشته طب سنتی به شمار می‌رود و شامل شناخت خواص درمانی گیاهان، میزان و روش استفاده از آنها در راستای کاهش علائم و عوارض انواع بیماری‌ها و درمان آنهاست. ماساژ درمانی هم یکی از شاخه‌های مشهور، پرکاربرد و مؤثر در طب سنتی به شمار می‌رود. ماساژ درمانی شامل آشنایی با آناتومی بدن انسان، نحوه ماساژ دادن و تأثیرات آن بر روند بهبود است. حجامت یکی از زیرمجموعه‌های طب سنتی است. در واقع این یک روش خونگیری در شرایط خاص با خاصیت‌های بسیار است. یکی دیگر از زیرمجموعه‌های طب سنتی بادکش درمانی است. بادکش درمانی با ایجاد مکش در نقاط مشخصی از بدن به برطرف کردن درد و علائم ناشی از تجمع مواد در بخش‌های گوناگون بدن کمک می‌کند. این روزها خیلی از ما به استفاده از گیاهان دارویی رو آوردیم، اما شاید کمتر درباره قدمت و سابقه طب سنتی بدونیم. آقای دکتر زرگران در هر برنامه چند دقیقه درباره اصالت، قدمت و پیشینه طب سنتی برامون میگن.
بسم الله الرحمن الرحیم. دکتر آرمان زرگران هستم، داروساز، متخصص داروسازی سنتی و استادیار گروه تاریخ پزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران. در این برنامه با قسمتی دیگر از تاریخ پزشکی ایران در خدمتون خواهیم بود. در سال 637 میلادی با حمله اعراب مسلمان به ایران و در هم پیچیده شدن حکومت ساسانی و شکست ساسانیان، دوران باستان در ایران به پایان میرسه و در واقع حکومت اعراب مسلمان بر این سرزمین آغاز میشه. دوره اسلامی که از این به بعد میتونیم این دوره رو به عنوان دوره اسلامی در تاریخمون نام ببریم، یک دوره بسیار پرفراز و نشیب بوده از ابتدا تا به امروز و وقایع و اتفاقات زیادی رو در بطن خودش داشته. در ابتدا با روی کار آمدن حکومت‌های مثل بنی امیه در واقع خلافت اسلامی، روی کرد بسیار محافظه‌کارانه‌ای به سمت دانش بوده و در این دوره ما اتفاق خاصی در حوزه دانش پزشکی به اون شکل نمی‌بینیم که در ادوار بعدی می‌بینیم. ولی پس از گذشت تقریبا یک قرن با روی کار آمدن عباسیان در خلافت اسلامی و پایان پذیرفتن حاکمیت امویان، اتفاقات نوین و جدیدی رخ میده. با روی کار آمدن عباسیان، متوجه به اینکه ایرانی ها هم مخصوصا ابو مسلم خراسانی کمک زیادی بهشون کرده بود برای روی کار آمدن، روی کرده این خلافت جدید با امویان بسیار متفاوت بود نسبت به آنچه که غیر عربی مینامیدند. یعنی در این دوره ما وزرای ایرانی مثلا وزرای برمکی رو داریم و دانش کواش شواش دوباره رو میاد و خلفای عباسی تلاش میکنن که از دستاوردها و داشته های کشورها و تمدن هایی که در واقع به زیر حکومت آنها آمده بود استفاده بکنن. در این میان یه اتفاق خیلی مهم میفته که در تاریخ پزشکی بسیار اهمیت داره و اون دعوت شدن برخی از خاندان بختیشو به از جندی شاپور، از پزشکان جندی شاپوری بوده بختیارش و خانوادش پزشکان جندی شاپوری بودن، به بغداد دعوت میشن برای درمان خلیفه عباسی و باب مراوده بین جندی شاپور که پیشتر در برنامه‌های قبل صحبت کردیم در مورد اهمیتش و بغداد باز میشه. خب جندی شاپور یک شهر بسیار کلیدی و مهم بوده در دوران باستان از منظر علم و دانش، یکی از مهمترین بیمارستان‌های باقی مانده در تاریخ، در واقع می‌تونیم بگیم قدیمی‌ترین دانشگاه تاریخ، مخصوصا در حوزه پزشکی که دانشگاهی متصل به بیمارستان بوده، اولین بیمارستان آموزشی در تاریخ در اینجا شکل گرفته بود، یا حداقل ما اطلاعاتی که در تاریخ در موردش داریم این اولین قدیمی ترینی هستش که ما ازش اطلاع داریم. خب در طول تقریبا 1.5 قرنی که از سقوط ساسانیان میگذشته تا روی کار آمدن عباسیان و یواش یواش توجه کردن اونها به حوزه علم و دانش، این مرکز انقدر توانمند بوده و انقدر مستقل بوده که لحاظ مالی تونسته خودش رو اداره کنه و کماکان کانون علم و دانش در اون منطقه بوده. یک شانس دیگه هم که تاریخ پزشکی در واقع ازش برخوردار میشه این که شهر جندی شاپور در طول جنگ بدون در طول در واقع حمله اعراب به ایران بدون جنگ تسلیم شده بوده، در نتیجه از خرابی هم مصون مانده بوده و این مرکز علمی درش زنده باقی میماند. خب از این تاریخ به بعد با مهاجرت یا در واقع با سفر برخی از پزشکان جندی شاپوری به بغداد و منتقل کردن ساختارهای علمی از جندی شاپور به بغداد، با توجه به اینکه حاکمیت خلافت اسلامی هم در اون دوران موافق رشد دانش بوده، یواش یواش مدل‌های علمی جندی شاپور در بغداد کپی میشه، شکل میگیره، در دارالخلافه بغداد بیت الحکمه درست میشه، کتابخانه های بزرگ درست میشه، یواش یواش سنت علمی ایران پیش از اسلام به دوران اسلامی منتقل میشه به واسطه جندی شاپور. چند تا اتفاق و چند تا عامل مهم در این زمان دخیل بودند که یواش یواش این دوره تبدیل میشه به یک دوره مهم علمی که انشالله در جلسات بعد و در برنامه‌های بعد در مورد اونها صحبت خواهیم کرد.
صحبت‌های دکتر آرمان زرگران رو درباره تاریخچه طب سنتی شنیدید. شما شفاخانه رو میشنوید. با شنیدن این برنامه خاطرات قدیم از درمانهای خانگی خیلی از پدر بزرگ ها و مادر بزرگ ها براتون زنده میشه. دوستان عزیز، یکی از زیر شاخه های طب سنتی زالو درمانیه. این روش شامل خونگیری به صورت طبیعی و با استفاده از زالوه. تفاوت این روش با خونگیری مصنوعی اینه که ماده‌ای به نام هیرودین توسط زالو به بدن انسان وارد میشه و این در پروسه درمان تأثیر گذاره. فست یا رگ زدن یکی از شاخه های طب سنتیه که شامل زدودن سموم بدن به واسطه رگزنی و خروج خون کثیف از بدن. یکی دیگه از روش های طب سنتی آب درمانیه که با افزایش میزان رطوبت و افزایش دمای بدن بیمار رو درمان میکنه. یکی دیگه از زیرمجموعه های طب سنتی طب سوزنیه. این روش که ریشه اون به کشور چین برمیگرده با استفاده از فرو بردن سوزن های مخصوص در نواحی مشخص میتونه به درمان بیمار کمک کنه. به این ترتیب فرصت ما برای در کنار شما بودن در این شفاخانه هم به پایان رسید. در پناه خدا.
صدای آیین‌ها و هنرها.
به تو دل ندهم، به که دل بدهم؟ تو بگو چه کنم، دل تنگم. نه کنار تو هم، نه قرار تو هم، نه برای خودم می جنگم. از این بی خوابی، از عمری بی تابی، این بوده تقدیرم. روزی از فردا شاید در رؤیا دستت را میگیرم. دستم را بگیر، چشمت را ببند، با من گریه کن، همراهم بخند. عمر رفته را رها کن، تو فقط مرا صدا کن. عشقم را ببین، غرق بارانم، هم پر از دردم، هم پریشانم. عمر رفته را رها کن، تو فقط مرا صدا کن. دستم را بگیر، همه باور من، رخ دیگر من، که میان دلم پنهانی. تو بگو دل من، همه حاصل من، که تو درد مرا میدانی. دستم را بگیر، چشمت را ببند، با من گریه کن، همراهم بخند. عمر رفته را رها کن، تو فقط مرا صدا کن. دستم را بگیر،
عصرتون بخیر. اینجا رادیو فرهنگ که میشنوید. از شما درخواست میکنیم که نقد و نظر و پیشنهاداتتون رو به ما منتقل کنید از طریق سامانی 162. خوشحال میشیم که صدای خوبتون رو هم بشنویم و پیامکاتون رو دریافت کنیم. 3558 سامانی پیام کوتاه رادیو فرهنگ و دو شماره تلفنمون 220-485 و 220-588-20. ساعت 16:30 دقیقه است. بشنوید وقتی خیال در میزنه.